بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم ناتمام موند، در واقع بخش پایانی نظریه مطرح شده در باب انکار علم دینی است. بخش پایانی این نظریه این بود که ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک و تفصیل قائل شدن. در علوم دین انسانی گفتن دو بعد دارد، بعد علمی و بعد تکنولوژیکی. از بعد علمی مثل علوم طبیعی هستن و طرح دینی بودن و یا دینی نبودن در اینجا صحیح نیست، اما از بعد دوم می توانیم علوم انسانی و اجتماعی را بومی سازی کنیم یا دینی سازی کنیم. اینجا دوگانگی دینی و غیر دینی معقول و با معناست. حاصل مطالبی که در این قسمت بیان کردن از کردیم در دو سه نقطه قابل خلاصه هست، قابل تلخیص. نکته اول این بود که فرق ما بین علم و تکنولوژی این است که هدف و رسالت علم، حالا هم از علوم طبیعی و انسانی، کشف یا شناخت واقعیت است، ولی پیشبینی کردن و کنترل و مهار از اهداف و ویژگی های تکنولوژی است. این نکته اول که فارق بین این دوتا این است که مقوله پیشبینی و کنترل و عرض شود که مهار کردن، اینا از ویژگی های تکنولوژی هستند، ولی شناختن، کشف قوانین مربوط به واقع، از ویژگی ها و از اهداف و رسالت های علم. نکته دوم همین بود که علم از حیث این که علم است، حالا چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، از فرهنگ‌های مختلف و عوامل فرهنگی تأثیر نمی‌پذیرد، ولی تکنولوژی متأثر از عوامل فرهنگی می‌باشد. و نکته سوم این بود که علوم انسانی و اجتماعی دارای دو بعد و دو وجهند، یک وجه علمی آنها و دیگری وجه تکنولوژی بودن آنها، که در واقع در علوم انسانی و اجتماعی علاوه بر شناخت واقع پیشبینی هم می شود نسبت به رفتارهای انسان، می شود اون را کنترل کرد، مهار کرد، و این پیشبینی و کنترل و مهار هم که گفته شد که از خصوصیات تکنولوژی است. پس نتیجه گرفتن که در علوم انسانی از این حیث دوم بحث دینی سازی علم یا بومی سازی علم معقول و قابل قبوله. این سه تا نکته در واقع حاصل مطالبی است که مطرح فرمودن. ما هر سه مطلب را ارزیابی می‌کنیم، گرچه بعضی از این مطالب را قبلا در بحث‌های مقدماتی خاطر شریفتون باشه بررسی کردیم، اونجایی که نسبت بین علم را با تکنولوژی بررسی میکردیم از بحث‌های مقدماتی ایشون بود، اینا را اونجا گفتیم، ولی حالا اینجا جمع‌بندی میکنیم و این بحث دیگه پایان پیدا خواهد کرد. در مورد مطلب اول که آیا پیشبینی و کنترل و مهار از خواص تکنولوژی است یا مربوط به علم است یا به هر دوی آنها، ارتباط پیدا می کند و اگر به هر دو ارتباط پیدا می کند ارتباطش با این دو چگونه است؟ حالا چطور از این در واقع چند تا سوال مطرح میشه. سوال اول این است که آیا کنترل پیشبینی مهار و کنترل از حوزه علم و هدف علم خارج است و مربوط به تکنولوژی هست؟ سوال دوم این است که یا فرض دیگر در واقع سوال این فرض دیگر فرض اول این است که بگوییم پیشبینی و مهار و کنترل مخصوص علم است، از اهداف علم، از شؤون علم هست. این یک فرض. فرض دوم این است که بگوییم نه، از اهداف یا شؤون و خصوصیات تکنولوژی است. فرض سوم این است که به هر دو مربوط است. اگر این فرض سوم را قبول کردیم، نسبتش به این دو در عرض هم است یا اینکه نه، یک نقش و یک ارتباط طولی بین اینها برقرار است. در واقع این بحث رو میخوایم ببینیم چجوریه این سه تا فرض کدوماش درسته. چند تا نظریه از فیلسوفان علم من اینجا یادداشت کردم که درباره حالا به خصوص مسئله پیشبینی آیا این در حوزه علم قرار میگیرد و از اهداف علم و رسالت‌های علم یا نیست، چند تا نظریه است. برخی از این نظریه ها معتقدند که پیشبینی از اهداف علم است، یعنی علوم، از این از آن حیث که علمند دو چیز را رصد می‌کنند یا دو چیز را دنبال می‌کنند. علم در پی دو چیز است، دو کار هست، یکی تبیین و توضیح که چرایی را بیان میکنه، از کردیم اول توصیف است چگونه است، بعد چرایی این گونه است که میشود تبیین و توضیح، در واقع کشف علت میشود نظام علیت بر اساس نظام علیت، و در مرحله پس از این میشود تبیین، چیز پیشبینی. یعنی حالا که علت را کشف کرد به دنبال این پیشبینی هم میکنه، یعنی جزء اهداف علم است، البته متفرع بر تبیینه. یعنی عالم در هر حوزه علمی اگر بخواهد آینده را پیشبینی کند، وقوع یک حادثه ای را بخواهد پیشبینی بکند، منطقا اگر بخواد علمی باشه ها، چون گاهی ممکن است کسی پیش بینی کنه علمی نباشه، بر اساس یافته های سطحی که بر اساس تحقیق پژوهش علمی نیست، یک مشاهدات سطحی داره، چند بار یه چیزی رخ داده، حالا بار دیگر هم که میبینه از این پدیده به یک پدیده دیگری پی میبره. اون پیش‌بینی‌های علمی نیستن، کارشناسانه نیستن، تجربه های سطحی که نوعاً افراد در زندگی دارن، از یه مواردی به یک شناختی رسیدن که مثلا میگه اون منطقه اگر در آسمان ابر سیاهی پیدا شد، این ابرش باراندار هست. مثلا اون قدیما به ما میگفتن روزهای جمعه هر وقت هفت آفتاب خیلی داغه تو زمستان، یعنی هر وقت آفتاب خیلی جمعه ها داغ میشه این هفته باران هست. خب این علمی که نیست، این بر اساس یه مشاهداتیه، چند بار حالا اینجور شده، حالا ممکن است 10 بار دیگه هم جمعه آفتابش خیلی داغ بشه، هیچ باران هم نیاد، کم این که الان داره رخ میده این قضا. اینها پیشبینی های سطحی است. اما اگر پیشبینی بنا باشه که علمی باشه، حالا نه اینکه 100%، البته چون مستنصرید علم خودش 100% نیست، ولی حالا اون 80% 90% که علم هست، بر اساس همون 80% یا 90% یا بیشتر یا کمتر، پیشبینیش هم مستند به همون شناخته، یعنی یک شناخت علمی، بررسی علمی انجام داده، بر اساس اون بررسی علمی حالا پیشبینی میکنه. البته ممکنه این پیشبینی هم درست از کار در نیاد، علتش هم این است که کشف علمیش 100% نیست، یعنی به هر حال پیشبینی زایده و دستاورد و مبتنی است بر آن شناخت. بعضی ها اینجور گفتن، یعنی از اول علم هر دو را دنبال میکنه، این در عرض هم دو مقصود علمه، منتها البته دستیابی به مقصود دوم به یک مقصود پس از دستیابی به یک مقصود اوله. توجه میفرمایید، یعنی هر دو مقصود علم هست، منتها در دستیابی به اینها یکیش مقدم بر دیگری است. این یک نظریه است. حالا از جمله من عبارت میخوانم خدمتون که بیانگر این مطلبه آقای رودولف کارناپ. کارناپ از فلاسفه علم و تجربه گرا و در واقع پوزیتیویست، یعنی اثبات گراست، طرفدار روش اثبات گرایی در علم هست. کتابی دارد به نام مقدمه بر فلسفه علم. عبارت ایشون اینطوری است، کارناپ، ناپ پ آخرش پ هست، بله مثل پاپ مثلا، کارناپ، بله رودولف کارناپ، بله ایشان عبارتش اینطوری است، میگوید قوانین علمی، بله گاهی الفاظ تلفظش مشکل، قوانین علمی در علم و در زندگی روزمره چه نقشی دارن؟ این سوال رو مطرح میکنه. قوانین علمی در علم و در زندگی روزمره چه نقشی دارن؟ میگوید پاسخ به این پرسش دوگانه است. دوگانه است. از یک طرف این قوانین فکت ها، فکت یعنی همون واقعیت های خاص، از یک طرف این قوانین فکت های موجود را توضیح می دهن، یعنی همون تبیین می کنن، رابطه علی و معلولی اینها چکار می کنن، توضیح می دن که این فکت مثلا انبساط حدید، این یه فکت، یعنی یه پدیده است. حالا چطور میشه رخ بده؟ میگه در اثر حرارت. اول قانون علمی انبساط فلزات و قانون حرارت به ما کمک میکنه که این پدیده رو بتوانیم چکار بکنیم، توضیح بدیم، چراییش رو بگیم، تبیین بکنیم. این یکی. و از طرف دیگر برای پیشبینی فکت هایی که هنوز ناشناختن به کار میروند، این نقش دومشه، قوانین علمی. مثلا در آینده ما میتوانیم پیشبینی کنیم طبق همین قانون حرارت و انبساط فلزات که وقتی که هر فلزی در هر جای دیگر حرارت بهش منتقل بشود، این پدیده انبساط که فاصله مولکول هاست حاصل خواهد شد، ولی هنوز واقع نشده. میشه پیشبینی. ملاحظه میفرمایید، پس ایشون دقت میکنید در عبارتش، میگوید قوانین دو تا کار میکنن، هم توضیح میدهن که میشود تبیین و هم پیشبینی میکنن. خب تطبیق شاید بعد که بهش برخورد میکنه، سخن از تطبیق، یعنی یک مصداقی را پیدا میکنه، مثلا برخورد میکند آینده ها، نه حالا، برخورد میکند به یک فلز دیگری که او هم درش حرارت هست، اون وقت تطبیق میکند اون قانون را بر این، میگه پس قطعا اینجا انبساط حاصل شده، یا بالعکس برخورد کرده است با همین ریل راهن ها که دیده تا به سالا که میشه فاصله پیدا میکنن، میبینه این مثلا فاصله پیدا کرده، پس این قانون را تطبیق میکنه. تطبیق معمولا اونجاییه که آدم به یک مصداق برخورد میکنه. پیشبینی مصداقهای رخ نداده را از حالا میگوید که رخ خواهند داد. پس فرق پیشبینی اینه که هر دوتاشون از قانون استفاده میشه، از همین قانونی که کشف شده. اما یکی مصداقی را که باش برخورد میکنه، یک پدیده خاص را، قانون را برش تطبیق میکنه، یکی از قبل بیان میکند که مثلا در فلان وقت این رو خواهد داد. مثلا منجم یک وقت پیشبینی میکند، یک وقت تطبیق میکند، اونگاه که هنوز خسوفی یا کسوفی رخ نداده، طبق قوانین نجومی و حرکتی که در نظام منظومه شمسی هست، این را پیشبینی میکنه که در فلان وقت رخ خواهد داد. حالا وقتی که به خسوف برخورد کرد، قانون نجومی را بهش تطبیق میکنه. بس فرق اینا اینجوریه. خب اینا آدرسش من کامل بگم خدمتتون. رودولف کارناب، مقدمه بر فلسفه علم، ترجمه یوسف عفیفی، صفحه 20. اصولا عنوان فصل اول این کتاب، این کتابی که خدمتتون عرض کردم، عنوان فصل اولش این هست: ارزش قوانین. عنوان فصل ارزش قوانین، دو تا نقطه جلوش گذاشته: توضیح و پیشبینی. یعنی کل این فصل اول این کتاب مربوط به همین مطلبه که قوانین علمی چه ارزشی دارن، ارزش کاربردی. یک، پیشبینی میکنن. دو، یک، توضیح تبیین میکنن. دو، پیشبینی. این یک نگاهه که ملاحظه میکنید پیشبینی را هم در عرض تبیین و توضیح از اهداف علم قرار داده. اینجا بحث تکنولوژی مطرح نیست. این یک بیان. بیان دوم این است که، حالا شاید این بیان دوم با اولم خیلی فرقی هم نکنه، من جدا نوشتم ولی حالا عرض میکنم خدمتون، میشدم بنا به هم برگردم، که میگوید که علم تبیین میکنه، توضیح میده، و دستاورد و نتیجه این تبیین چیست؟ این است که میتواند پیشبینی بکند. حالا عرض کردم این ممکنه بگیم خب این هر با اون فرقی نداره، فرق جوهری، یعنی این ترتب را اونم قبول داشت، اون نظر قبلی هم معتقد بود که پیشبینی متفرع بر تبیینه. توجه فرمودید؟ مولا هر دو را میگم، هر دو نقش قوانین علمی است، چه بسا این دومی هم مثلا به همین قابل برگشت باشه. من حالا جدا نوشتم البته،
میخواد بگه که هدف اصلی همون اختلاف شناخته، ولی خب
اون
نتیجهش هم
هر دلیل خواه پیش بینده مهارم نتیجه میشه. اون سومی خواهد، اون سومیه، یعنی من الف به جیم که نوشتم، اون سومی همینه. لذا خودم در این که این به را بشود 100% از این اولی جدا کرده تردید میکنم. اون سومی همینطور است که میفرماید، حالا میرسیم اونجا تصریح میکنه که هدف اولیه و مهم علم شناخته و تبیین واقع. بله، هدف دومش در مرحله دوم میشه جیم. حالا اینا من عبارتشو میگم خدمتون، خیلی مهم نیست که اینا به هم برگرده برنگرده. به هر حال سخن در این است که پیشبینی را در زمره اهداف علم قرار دادن. ارزم حالا این است، نه به عنوان اهداف تکنولوژی، پیشبینی را از اهداف و رسالت‌های علم قرار دادن. یک نفری هست، شخصی است به نام جگون کیم، جیم و واف و واو و نون، جگون کیم هم که حالا بستنی کیم میگن، کیم مثلا جگون کیم. کتابی هست به نام علم شناسی فلسفی، اسم کتابی است به نام علم شناسی فلسفی. کتاب مجموعی است از مقالات، مقالات چند نفر از فلاسفه علم را در این کتاب جمع کردن، ترجمه کردن. آقای دکتر سروش این کار را کرده. یعنی کتاب علم شناسی فلسفی مجموعی است از مقالات در باب فلسفه علم. یکی از مقالاتش مقاله همین آقاست، جگون کیم. اسم مقالهش هم هست تبیین علمی، یعنی اسم مقالهش که ترجمه کردن تبیین علمی است. پس این کتاب اینطوری شد: علم شناسی فلسفی، ترجمه و تألیف عبدالکریم سروش، صفحه 63-64. حالا عبارت رو میخوانم خدمت. آره، چون خود ایشون هم دو سه تا مقاله هم آخرش داره، یعنی هم ترجمه کرده این مقالات را، دو تا مقاله هم به نظرم مال خودش راجع به همین بحث فلسفه علم و نقش علم و اینا که آخرش آورده، لذا ترجمه به تألیف. خب عبارت رو ملاحظه کنید، میگوید یکی از توابع منطقیه، یکی از توابع و نتایج منطقی مدل قانون فراگیر. مدل قانون فراگیر یعنی این قوانین علمی که منطقی هستن، صغرا کبرا دارن، مقدم و تالی دارن. اینا میگه مدل قانون فرا. یکی از توابع منطقی مدل قانون فراگیر این است که تبیین و پیشبینی ساختار منطقی یکسان دارند. دقت کنید، تبیین و پیشبینی ساختار منطقیشون یه چیزه، یعنی همون ساختار منطقی که قدرت تبیین رو به ما میده همان قدرت پیشبینی رو هم میدهد. اینطوری بیان اینه. وقتی میگوییم تبیین چیزی نیست، تبیین چیه؟ تبیین چیزی نیست جز استدلالی قیاسی. تبیین که میکنیم مستندره دیگه، علم سیر از جزئی هست، استقرا میکنه، ولی وقتی میخواد قانون بسازه به قیاس متوسل میشه. یعنی وقتی که علت را کشف کرد اون وقت میشود قیاس که مثلا حرارت علت انبساط است، حرارت اینجا حاصل شده است در این فلز، و هر جا حرارت حاصل بشود انبساط حاصل میشود، پس اینجا انبساط حاصل شده است. این ساختارش اینه دیگه، بساطه قیاسه، شکل اول مثلا اخترانی یا استثنایی. هرگاه می شود که حرارت در جسمی حاصل شود انبساط حاصل می شود، مقدم تالی ها. اگر حرارت حاصل شود انبساط حاصل می شود، لکن المقدم حقون، یعنی حرارت حاصل شده است فتالی حق. دقیق می فرمایید. حالا یا به شکل ساختار منطقی قیاس اخترانی یا استثنایی، در حال یک ساختار منطقی داره این تبیین، درست؟ عیناً همین ساختار منطقی پیشبینی را هم به ما اختیار ما قرار میده. وقتی فهمیدیم که میگیم اگر چنین بشود چنان خواهد شد، خب آینده هم همینطوره دیگه، اختصاص به گذشته یا زمان حال نداره. بیانشون این هست. وقتی میگوییم تبیین چیزی نیست جز استدلال قیاسی، نتیجه سادهش این است که به شرط این که هر دو مقدمه قیاس را قبل از حدوث حادثه بدانیم، می توانیم آن را برای پیش بینی حادثه مبین، حادثه مبین اینه اون که تبیینش کرده ایم، به کار گیریم. وقتی می توان تبیین را برای فراروی یعنی اون پیش بینی، وقتی می توان تبیین را برای پیش بینی به کار گرفت که بتوان با داشتن حجتی پس نگرانه یا پیش نگرانه. این که میگه پس نگرانه و پیش نگرانه، دقت، پارسال بحث کردیم اینا را، در بحث های سال گذشته بوده. پیش بینی اعم از پیش بینی و پس بینی، یعنی حوادث گذشته را هم بر اساس این تبیینی که شکل گرفته است میتوانیم در واقع ما چیز بکنیم، مثلا قضاوت بکنیم دیگه، منتها در گذشته است. لذا هر دوش در واقع پیشبینیه به لحاظ علمی ها. به لحاظ علمی زمان در اینجا دخالت نداره. پیشبینی یعنی همون قیاس القائم به شاهد متکلمین. یک اصطلاحی داریم در علم کلام که میگن قیاس القائم به شاهد. اونجا که میگن قائم به شاهد، اهم است که قائم در همین زمان باشه، آینده باشه، گذشته باشه. این در واقع بر اساس اون نظام علیته حالا که دست آوردن. این هم همینطوره. وقتی میگم علم پیشبینی میکنه، قدرت پیشبینی، ممکن است در همین زمان حال یه حادثه دیگری در یک جای دیگری در همین زمان، این هم میشه پیشبینی، یا یک حادثه دیگری آینده، این هم میشه پیشبینی، یا در گذشته بگیم رخ داده است فلان حادثه طبق این قانون، پس واقع شده است 10 سال قبل یا چند سال مقدار، همین را میگن پیشبینی. منطق چون غالبا بیشتر استفاده از این قوانین تبیین علمی برای آینده هست، لذا اصطلاح پیشبینی انصراف پیدا میکنه به این مصداق شایع. لذا ایشون تعبیر کرده است عبارت این است: با داشتن حجتی پس نگرانه یا پیش نگرانه، که یعنی فلان مثلا این قانون حرارت، این حرارت فلز در 100 سال قبل این حرارت رخ داد. یه دلیلی میخوام دیگه، ما که نبودیم که علت را، حالا علت حرارت در اینجا، این حرارت که علت انبساطه، علم پیدا کنیم که در 100 سال قبل از این در فلان نقطه این حرارت رخ داده در چله، میگه خب بس انبساط هم حاصل شده. حالا همین میگه، یعنی اینا از کجا پیدا کنیم؟ بعد از شواهد مثلا باستان شناسی، همش از زمین شناسی، حالا علوم تجربی که گذشته را به هر حال تخمیناً وقایع گذشته را به ما رخ میده. و طبق قانون علمی اگر اون حادثه ای که تاریخ شناسی به ما میگه، باستان شناسی، زمین شناسی به ما میگه معلول است، به علتش پی میبریم. اگر اون حادثه ای که از لحاظ اطلاع تاریخی بهش پی میبریم علت است، به معلولش پی میبریم. میشه پیش بینی دیگه. یعنی به هر حال ما الان اون فرمولی که دست عالم هست فرمول علیت و معلولیته. بله، یعنی دیگه بله، چه مصداقهای گذشته، چه مصداقهای زمان حال در یه منطقه جغرافیایی دیگر، چه مصداقهای آینده که 100 سال بعد میخواد رخ بده. این در واقع همین همون عرض کردم اصطلاح قیاس القائب به شاهد که در اصطلاح متکلمین به کار میره، خیلی شبیه همین قانون علمی پیشبینی است که اینجا گفته میشه. این هم بد نیست، یه قرینه سازی که بله علم کلام هم یه حرفایی گفتن، در علم امروز هم قرینه داره. خب عرض میکنم خدمتون که تمام که بتوان با داشتن حجتی پس نگران یا پیش نگرانه از وقوع مقدمات آن اطمینان حاصل کرد، که بگیم بله این حاصل شده، این حرارت حاصل شده یا انبساط حاصل شده، هر کدام را که علم پیدا کردیم حاصل شده در گذشته، بگه خون دیگری هم حاصل شده، چون قانون علمی به ما این را میگه. خب اینم تا آدرس را عرض کردم. این بیان دوم با بیان اول خیلی تفاوت اونچنانی ندارم، شاید بتونیم یکی بکنیم، که نه علم در پی دو مطلب میرود. علم تجربی یک همیشه کشف قانون و شناخت قانون، دو پیشبینی وقایع چه در گذشته، چه در زمان حال، چه در زمان آینده. منتها البته پیشبینی تابع تبیینه به لحاظ منطقی ها، ولی ساختار منطقیشون یکیه. یعنی هر دوتا از ره گذر این نظام علیت و معلولیت و شناخت این قانون به دست ما میاد، هم تبیین و هم همیشه پیشبینی. این هم یک بیان. بیان سوم به گونه ایست که همون نکته که آیه اشراقی اشاره فرمودن، تحلیل مثلا اجزا یک مرکبی را میگیم تحلیل میکنیم، را اصطلاح تا بیم تحلیل را چطوری به کار ببرید. اگر بفرمایید که تحلیل علمی همان تبیین علمی است، خب بله ما به قانون داریم پی میبریم. اما اگر تحلیل به معنای در مقابل ترکیب باشه، تحلیل و ترکیب، اجزاء جدا را به هم ترکیب میکنیم، یا یکی اجزاء در علم شیمی مثلا شاید این بیشتر به کار میره که ما تحلیل میکنیم اجزایش را به دست میاریم. اما یه وقت تحلیل که گفته میشه یعنی در واقع کشف علت. اگر بله تحلیل را به معنای کشف علت به کار میبریم، میشه همون تبیین و کشف قانون. اصطلاحات مفاهیم گاهی کاربردهای مختلف دارن، باید آدم توجه کنه که این اصطلاح کجا به کار میاد. اما بیان دیگه این است که نه، اون چی که در گام اول مقصود علم است همان تبیینه. علم دنبال شناخت قوانین حاکم بر عالم، این هدف اولیه است، منتها به تبع و بالقصد ثانی، نه اینکه بالقصد الاول. اون دو تا بیانی که گفتیم هر دو انگار میگفتن بالقصد الاوله، منتها البته یکی از مقاصد از رهگذر مقصد اول حاصل میشه، ولی هر دو تاشون مقصوده. این بیان میگوید نه، مقصود اول عبارت است از کشف واقعیت و قوانین، یک مقصود دومی هم عالم داره. توجه میفرمایید؟ یعنی معنیش این است که این بیان اینطوری میگه ها، میخواد بگوید که علم به ما و علم بدون مقصد اول معنی نداره، اما علم به ما و علم بدون مقصد دوم قابل تصویره، چون اگر چنانچه مقصود ثانوی شد، به تبع شد و قصد ثانی شد، میگه الان کسی این قصد ثانی نکنه. اما گویی نمیشه بعد اون قصد اول دیگه نباشه، یعنی معنیش فرقش میشه. که علم به ما هو و علم و عالم به ما هو و عالم، این که دنبال کشف واقع هست دیگه هست. معنی نداره که یک عالمی دنبال شناخت واقعیت ها باشه و قصدش شناخت واقعیت نباشه. یعنی این گویی که پارادوکسیکاله، به اصطلاح تناقض آمیزه. اما میتواند دنبال شناخت واقع باشه، اما برای پیشبینی مثلا و آینده نگری و حالا امثال اینا توجهی نداشته باشه، یا کنترل مهار توجهی نداشته باشه. این کنه اینو میخواد بگه، ولی هست البته، به قصد انسانی هست. حالا یه عبارت را من خدمتون یادداشت کردم، چند تا میخوانم. یک شخصی هست باز از این فیلسوفان و دانشمندانی که در این حوزه کار میکنن به نام تولمین. تولمین معتقد است اهداف اصلی علم بیشتر معطوف به شناختیابی است. هدف اصلیش دنبال شناخت. یعنی این آرزو که سیر طبیعت را نه فقط پیش بینی پذیر بلکه فهم پذیر سازد. دنبال اینه که سیر عالم طبیعت را قابل فهم بکنه، بفهمه. در بیانی مشابه، این حالا یه نفر بود به نام تولمین، آدرسشو میگم خدمت، در بیانی مشابه هن سون علم را جستجوی انگاره ها وصف میکند. انگاره ها یعنی همون قوانین، مدل ها. فیزیک همانا جستجوی مفهومیت یا فهم‌پذیری است. علم فیزیک دنبال چیه؟ دنبال اینه که پدیده های فیزیکی را بفهمه. خوب دقت کنید، جستجوی امور و اشیاء تازه یعنی پیشبینی، اون چیزایی که حالا ما مشاهده نکردیم پیشبینی کنیم، وظیفه ثانوی آن است. عبارت اینه، وظیفه اولی، وظیفه ثانوی. آقای ایان باربور این دوتا مطلبی را که نقل کردم ایشون آورده، خود این آقای ایان باربور هم طرفدار این دیدگاهه. میگوید هدف اولیه و به ذات علم همانا شناخت عقلی است. مراد از عقلی، عقلی فلسفی نیست، عقلی استقرایی، عقلی تجربی. هدف اولیه و به ذات علم همانا شناخت عقلی است. سلطه و تسلط امری ثانوی و بالعرض است. اینم بیان ایشان. حالا آدرس این دو سه تا مطلبی که عرض کردم راجع به این دیدگاه، کتاب علم و دین، همین آقای ایان باربور، ترجمه آقای خرمشاهی، صفحه 183 184. اینم یک بیان. خود این آقای ایان باربور یه جای دیگر هم، حالا چون طول نکشه و از این عبور کنیم، عرض میکنم، آدرسش هم میگم خدمتون. خود ایشون یک جای دیگر هم بحث خیلی خوبی داره، قابل استفاده است. 4 تا دیدگاه فلسفی را راجع به رابطه نظریه های علمی با واقع ذکر کرده. بحث قابل استفاده است البته. 4 تا دیدگاه فلسفی، یکی پوزیتیویسم، یکی از شما خدمت شما که ایدئالیسم، یکی هم وسیله انگاری، یکی هم رئالیسم. در یک فصلی پرداخته به این 4 تا دیدگاه، راجع همین بحث رابطه همیشه ذهن و عین، به عبارتی که این اندوخته های ذهنی ما نسبت به عالم واقع چه رابطه‌ای دارن، اصلا رابطه‌ای دارن یا ندارن. پوزیتیویست ها میگوین قوانین علمی که ما در ذهن داریم به قول ایشون ملخص داده های حسی است. دقت میفرمایید، یعنی کنه ما مثلا استقرا کرده ایم، حالا 100 مورد را کمتر بیشتر، استقرا ناقص دیگه، استقرا ناقص، به جای این که مثلا بگوییم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 طول میکشه دیگه، این قانون در واقع همین 100 تا مورد هست. اینجوری ملخص داده ها، یعنی ما این داده های حسی رو خلاصه میکنیم. مثل اون استقرای تام هست، در استقرای تام عیب نداره، در استقرای تام اگر فرض کنیم رفتیم در، به قول شهید متعالی، رفتیم در یک محلی مثلا 1000 نفر جمعیت داره، فرضاً میخوام ببینیم اینا به چه زبانی تکلم میکنن. خب نفر اول تا نفر 1000 صحبت میکنیم، میبینیم مثلا زبانشون فارسیه، استقرار تامه دیگه. اینجا میتونیم بگیم کل من فی هذا البلد یتکلم بالفارسیه، توجه فرمودید؟ این علمیه دیگه، این علمیه. خب قیاس مقسم هست به اصطلاح، ساکنین این بلد یا مردن یا زنن، یا پیرن یا جوانن، یا چنین یا چنان، یا چنین یا چنان. اما مردها تکلم به فارسی، اما زنها تکلم به فارسی، بچه ها هی همجرا میگیم همش فارسیه دیگه، قیاس در واقع. متأ به جای اینکه بیاییم این هزار تا را این نام ببریم، یک کاسه میکنیم میگیم کل من فی هذا البلد یتکلم بالفارسی، میگم ملخص داده ها، یعنی هیچ چیزی افزون بر تجربه ما و استقرای ما به ما نمیدهد. اینو میگم ملخص داده ها. پوزیتیویست ها اینجوری میگن، میگن قوانین علمی ملخص داده هاست، که خب اینجا مچشون رو میگیرن، میگن اگر ملخص داده ها باشه برای پیش بینی کردن و آینده نگری و امثال اینا به درد نمیخوره، که همون مشکل عویسه استقرا هست، که این استقرا چطور به ما قدرت میده که بتونیم عبور کنیم به کلی. این پوزیتیویسم غلطه. دومین دیدگاهی که مطرح میکنن دیدگاه ایدئالیست هاست. ایدئالیستان که مستحضرید میگوین که اصولا اون چی که ما در ذهن داریم ربطی به عالم واقعی نداره، این همون ذهن نداره واقعی، این همه رو به ذهن برمیگردانه. این هم ایشون رد میکنه. وسیله انگارها که حالا چهارم میخواستم عرض بکنم بیان میکنیم، اونها میگوین اصولا این قوانین علمی نه اینکه واقع نداری ما، مثل ایدالیستا. ایدالیستا گفتن واقعیت نیز الا اونی که در ذهن هست. ایدالیستا آره، ایدالیستا برای ذهن گراها ایدالیستا. ولی اینا میگن نه، قوانین نه اینکه ما واقعیت نداریم، ذهن داریم، واقعیت هم داریم، دو چیزه. اما این قوانین ذهنی کاشف از واقع نیستن، کشف واقع نمی کنن، نه اینکه اصلا واقع نداریم الا ما فی ذهن، اون میشه ایدالیسم. نه کاشف از واقع نیستن، فقط به درد چی میخوره؟ به درد محاسبه کردن و آینده نگری میخوره. در واقع وسیله انگارها افراد کردن، گفتن علم و قوانین علمی هدفی ندارد الا چه؟ الا پیشبینی. اصلا تبیین را و کشف واقع را اینا جزء اهداف علم نمیدونن. ایشون اینا رد میکنه، میرسیم به رئالیسم. رئالیسم میگه چی؟ رئالیسم میگه هم واقع داریم، هم قوانین ذهنی و علمی برای کشف واقع است، منتها کشف واقع کردید قدرت پیشبینی هم به ما میده. این میشه همون ایدئالیسم. دقت کنید ایشون اونجا همین بحث کرده، همون کتابی که گفتم بحثش قابل استفاده از خاطر رجوع کنید، صفحه 207 208. پیشبینی علمی اگر بخواد باشه چرا، ولی اگر پیشبینی های غیر علمی باشه که اتفاقا ممکنه گاهی هم مطابق واقع در آدا. آره بله، خب اینا هیچ علمی نیست، نها کنید علم، اصلا علمی نیست، مثل همون فتوا دادن به غیر علم، چه بسا فتوایی هم که میده دقیقا مطابق با واقع باشه، مجتهد بیچاره این همه زحمت کشیده فتواش خلاف واقع از کار در بیاد. این آدم عامی هم تو را یه چیزی میگه، همینطوری میگه، اتفاقا ممکنه همینی که این میگه حکم الله واقعی را داره میگه، منتها این نظاممند نیست، لذا علمی حسابش نمی کنن این را. از حرام هست به لحاظ شرعی که افتای به غیر علم اصلا حرام هم هست، جایز نیست، شرعن هم جایز نیست. اوغلا هم بهش اعتنا نمی کنن اوغلا، ولو صد بار برم پیش دکتر احیانا نسخه ای که چیز کردن گاهی اشتباه در بیاد، ولی بازم میرم پیش همون دکتر، یعنی به یه آدم کوچه و مثلا عابر کوچه اینا که چیز وارد نیست بگم، میگم اعتنا نمی کنن. این اوغلایی هم هست. پس حالا حاصل حرف چه شد؟ حاصل حرف این شد که یک دیدگاه هم میگوید که پیشبینی اول چیز ببخشید تبیین و توضیح و واقعیت ها، کشف واقعیت قوانین اول، و پیشبینی در مرحله دوم مقصوده، یعنی مقصود ثانوی، بلکه مقصوده، یعنی مقصود علمه. ببینید نظریه چهارا هم که عرض کردیم وسیله انگارا هستن، ابزار انگارها، که اصلا میگوین که اون چیزی که مد نظر علم و قوانین علمیه همان پیشبینی اصلا، اینا اصولا تبیین را اهمیت ندادن. خب حالا حاصل جمع چه میشه؟ من میخواستم از این دیگه جمع‌بندی کنم که چون وقت میگذره. خب این نظریه چهارم را هم آدرسش بنویسید با صفحه همین کتاب علم و دین، صفحه 199. بله 199. حالا دیگه بیش از این مقدار معطل نشین. این ناخواستی اگر یه موقع علاقه داشتید که بیشتر درباره اطلاع داشته باشین، به همون کتاب آیه ایان باربور رجوع بفرمایید که این وسیله انگاری را ایشون می‌فهمند تحت تأثیر فلسفه تحلیل زبانی به وجود آمده، که یه جای دیگه ایشون معتقد است که این فلسفه تحلیل زبانی امروز یه فلسفه رایجی است. این در غرب فلسفه رایجه. فلسفه تحلیل زبان میگوید رسالت فلسفه شناخت واقعیت ها نیست، که قدیم میگفتن فلسفه مثلا ارسطویی. رسالت فلسفه شناخت ذهن هم نیست، که کانت و امثال کانت میگفتن معرفت شناسی. اونا فلسفه رو آوردن در حوزه چه؟ اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. رسالت فلسفه شناخت اخلاق هم نیست. توجه فرمودید؟ رسالت فلسفه این که مقدمه علوم علوم را تحلیل کند هم نیست. پس چی هستن فلسفه؟ میگن آقا فلسفه رسالتش چیه؟ زبان شناسی. زبان را باید بکاود. یعنی فیلسوف کارش اینه که زبانهای مختلف را و نقش مختلف زبانها را مورد پژوهش قرار بده. میگن فلسفه تحلیل زبانی. دقت فرمودید؟ ایشون میگوید این وسیله انگاری تحت تأثیر این فلسفه تحلیل زبانی به وجود آمده. ولی خب به هر حال حرف نامربوطی است. علتش هم این حرفای خوبی داره. این ایان باربور گاهی بعضی از مطالبش خیلی سنجیده است. البته نه همیشه اینجور نیستا، ولی بعضن مطالب خیلی خوبی گاهی داره. چون خیلی من مطالعه کردم کتابشان. گاهی حرفهایی میزنه که قریب المنال هست به حرفهای ملا صدرا. یعنی اونقدر حرفاش گاهی قشنگ است. وقتی میخواد نقد کنه این نظریه ها رو، حرف نقادی کنه، یه چیزایی میگه که شبیه اون حرفای اصالت الوجودی ملا صدرا و حرفای خیلی همشه بلند میگه. حالا گاهی وقتا برای اشتباه داره دیگه، ولی گاهی حرفاش خوبه. اینجا یه حرف خیلی قشنگی داره. حالا خلاصش اینه، میگه درسته که اهل علم یعنی علوم تجربی یا فیلسوف نیستن معمولا، و تأملها و دقتهای فیلسوفانه معمولا به کار نمیبرن. این اینا به عنوان مقدمه. و خودش هم اهل فیزیکه دیگه، خودشون فیزیکدان است و عالم پروتستان هم هست، یعنی در الهیات مسیحی هم پیرو مذهب پروتستانتیزمه خود این ایان باربور. خب در فیزیک هم که ظاهرا شخصیت خیلی برجسته ای. بله ایشون میگه دانشمندان اهل فلسفه و دقت‌های فیلسوفانه نیستن، این درست، ولی مقبولات و مسلمات علمیشون هم نمیشه دست کم گرفت. مقبولات و مسلمات عرف اهل علم را هم نمیشود همینجور نادیده بگیریم، بگیم آقا اینا که فیلسوف نیستن، شاید همینجور سرسری یه چیزی گفتن. نه، اینم نیست. مسلماتی اگه دارن و مقبولاتی باید توجه کنیم. خب با این مقدمه میگه خیلی خوب، اگه بریم سراغ اهل عرف اهل علم در تاریخ، عرف اهل علم را در زمان گذشته و حال ببینیم، خلاف وسیله انگاریه. یعنی به عرف اهل علم که نگاه میکنیم میبینیم که اینا دنبال کشف واقع هست. یک، و اگر پیشبینی هم میکنن، پیشبینی هاشون نشأت گرفته هست همون تبیین هاشون هست. عرف اهل علمه. پس شما که آمدید، دارید تحلیل میکنید فلسفه زبان را، تحت تأثیر فلسفه زبان هستید، خب نباید مطابق زبان اهل علم باشه؟ یعنی شما باید زبان اهل علم را، اون چه خودشون باور دارن و عمل میکنن، جدی بگیرید دیگه. این حرف خیلی زیباییه که ایشون سنجیده ای میزنه. بنابراین وسیله انگاری انصافا حرف پایه‌ایه که بگیم ما آینده را پیش بینی میکنیم یا گذشته را پس بینی به اصطلاح میکنیم، بدون اینکه فرمولش داشته باشیم، بدون اینکه این با کشف واقعی رابطه ای داشته باشه. از کجا اطمینان پیدا میکنیم به اینکه ما آینده اینجور خواهد شد یا گذشته اینجور بوده؟ وانگهی به قول این آقای ایان باربور، اگر دو تا نظریه پیدا بشه، هر دو در کشف در پیشبینی یکسان باشن، دو تا نظریه، دقت کنید، نقد میکنه اینا را، میگه اگر دو تا نظریه علمی داشته باشیم در پیشبینی برابر، اما یکی تبیین واقعا میکنه یکی نمیکنه،
آیان اهل علم خود ما ترجیح میدن، خود دانشمندان میگن اون که تبیین واقع میکنه ما ترجیح میدیم. اینم یک شاهد که این وسیله انگاری خطاست. سالسن اصلا این دوستتون نکته قشنگ داره، سالسن اگر دانشمندان در حوزه پیشبینی به تناقض برخورد کنن، یعنی نظریه ایده که دارن عرضه میکنن در مقام پیشبینی هست و میخواد پیشبینی بکنه، یه نوع تناقض درش باشه، اینا به این نظریه بهانه میدن، یعنی در صدد برمیان که این تناقض را چیکار بکنن؟ بردارن. اگر قرض پیشبینی باشه، تناقض میخواد باشه میخواد نباشه. تناقض آسیب برای پیشبینی نیست، تناقض آسیب برای کشف چیه؟ کشف واقع، چون جمع نقیزن نمیشه، رفع نقیزن نمیشه. این دو سه تا نکته هست که ایشان خیلی نکته خوبی داره در نقد این وسیله اینگاری. حالا ماحصل عرض حقیر این شد که این فرمایش آقا جناب آقای پایا که فرمودند علم فقط تبیین میکند و پیشبینی کنترل مهار از رسالت های علم نیست، بلکه از رسالت تکنولوژی، میبینید با فرمایشات و سخنان این آقایان فلاسفه علم سازگاری نداره. چه از رئالیستاش بگیریم که مثلا ایان باربور باشه، خود ایشون هم آقای پایا هم طرفدار مشرب رئالیسم انتقادیه، این آقای ایان باربور هم همینطوره، خود این آقای ایان باربور هم تصریح کرده که من طرفدار رئالیسم انتقادی هستم. حالا البته رئالیسم انتقادی هم قطعا خودش مقوله به تشکیکه، یعنی درجات مراتب مختلف داره. چه وسیله انگاری بگیریم، نمیدونم چه ایدئالیست باشیم، چه هر چه باشیم، در هر حال مسئله پیشبینی به علم مربوط میشه. حالا البته یک مقداری بحث مون که تکنولوژی چه نقشی در اینجا داره، تکنولوژی چه نقشی میتونه ایفا بکنه. به نظر بنده تکنولوژی نقش ابزار را داره، یعنی این هدفی را که علم برای پیشبینی دارد در اکثر موارد بدون ابزار تکنولوژیک و تکنولوژی ها قابل دسترسی نیست، یعنی وسیله ایه که از اون وسیله استفاده میکنه تا بتواند این پیشبینی دقیق را در مورد خاص، پیشبینی خاصی را انجام بدهد. حالا یه تتمه کوچیکی ازش باقی ماند، انشاءالله این را عرض میکنیم و بحث را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.